خیلی هم نگذشته ازش، انشالله که یادشون همیشه گرامی باشه. خب ما موضوع اصلی داریم برای خوشبیانی و خوشزبانی، ولی اینقدر این اتفاقی که شما تعریف کردین برای من جالبه که دوست دارم راجع به اینم مقداری صحبت کنیم. از این اتفاق خودتون چقدر استقبال میکنید که بتونید کاری رو انجام بدید رضای بزرگان در اون باشه؟
حالا اصلا از نظر من توصیف عشق یعنی در اختیار گذاشتن، یعنی عشق یعنی این که تو از خودت بگذری، هر وقت خودتو گم کردی و به خواسته های دیگران فکر کردی، تونستی به یه آدم دیگه فکر کنی.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرست نبیماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت و ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما سرخیزان عزیز هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا به مدت حدودا 90 دقیقه با شما همراه باشم.
سبحان ذی الملک الفاخر القدیم، الشامخ المنیف البادخ العظیم الفاخر القدیم، المنیف البادخ العظیم الفاخر القدیم، سبحان من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من يرى وقع الطير في الهوى، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان من ولا هكذا غيره، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحانك 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 سبحانك.
خداوند مهربان خطاب به پیامبر بزرگوارش می‌فرماید: ای موسی، هر کس مرا دوست بدارد مرا فراموش نمی‌کند، و هر کس به احسان من امیدوار باشد بر درخواست از من پافشاری و اصرار می‌کند. ای موسی، من هرگز از بندگانم غافل نیستم، ولی دوست دارم که فرشتگان من صدای زمزمه دعای بندگانم را بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني.
فكر دوري استو اي خداي مهربان، می افکند که می خواهم در لحظه جان دهم، آنچه اما در اوج ترس و وحشت مرا به خیش می آورد و برقرار می دارد امید به گذشت و پرده پوشی توست.
اما رجائی لرحمتک و صفحک تحرمنی، اما استجارتی به عفوک تسلمنی، شال وجهك الكريم أن تخيبني ليت شعري الاشقاء ولدتني أمي.
از میان همه ترس ها آن ترسی میخواهم که همچون پیلهی مرا در خیش گیرد و از هجوم تون باد حادثه شوم گناه در امان بدارد.
ام للعنائم ربت لی فلیتها لم تلدنی ولم تربنی وليتني علمت حل السعادة جعلتني.
و ملازم این ترس امیدی میخواهم که وقتی از پیل سر برمی آورم مرا در زندگی و زندگی را در من منتشر کند.
و بقربك و جواركم حسستني فتقرى بذلك عيني وتطمئن له نفسي.
در همه حال منت پذیر تو هم خدایا، در آن روز که حالها دگرگون می شوند و هیچ کرداری بی پاسخ نمی ماند، ترس مرا سپری برای در امان ماندن از خشم و ناخشنودیت قرار ده.
الهی الهی هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نفقت بالثناء على مجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انقوت على محبتك.
خداوند یکی از صفاتش این است که حکیم است، یعنی بر مصلحت عمل می کند و مسائل و مفاسد رو خدا بهتر از من تشخیص می دهد. مصالح من، مفاسد من در این شکی نیست. حکمت اقتضا می کند بر طبق مصلحت عمل کند. از این ور فرموده به من آقا هر چی میخوای بگو به من، ما یحتاجت. از اون طرف اون چرا که به نفعم هست باید بهم بده، اما اون که به ضررم هست بر خلاف حکمته. حالا من یکی دوتا روایت هست میخونم، بعد یه نکته رو که عرض کردم این رو عرض میکنم. در روایتی هست از علی علیه السلام دارد حضرت فرمودند ان کرم الله سبحانه لا ينقص حکمته. یعنی خدا همون جور که کریم است کرمش اقتضا میکنه که اون چه ازش درخواست بشه به انسان چیکار کنه عطا کنه. کریم اینه دیگه، مقتضای کرم اینه. مقتضای کرم اعطا است. اما آیا صفت کرم ضربه میزنه صفت حکمت را؟ ببین چی میگه علی السلام چقدر دقیقه. ان کرم الله سبحانه لا ينقص حکمته، به حکمتش نقص وارد نمیکنه که بعد چیکار بکنه؟ بیاد برخلاف حکمت عمل کنه چون میخواد کرمش رو نشون بده. آره که بعد من میشه این که این کرم نبوده، چون من که به ضرر همون شده واسه من توجه میکنی؟ حالا میگم میرم فلدالکه. خوب دقت کن، روی این جهت هست لا یقع الاجابه فی کل دعبه. چقدر زیبا میکنی از این جهت هست که شما میبینید که اجابت در هر دعا نیست. چرا؟ چون دعا موافق با حکمت چیه؟
رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی، که پناهم ندهی میروم آخر از دست، دارم امید که ای دوست پناهم بدهی. تو راهم ندهی مشکل من حل نشود، نشود مشکلم آن لحظه که راهم بدهی. ناله و آه شده کار من آیا چه شود، اثری هم تو به این ناله و آهم بدهی. الله يا 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 الله
در حالت روزه و با عشق و امید رحمت و لطف الهی را زمزمه می کنیم. قول یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از زحمت خداوند نامید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. سوره شریفه زمر آیه 53. گاهی بی‌عدالتی و ظلمی که دیگران در حق ما مرتکب شدند سبب می شود به خودمان اجازه دهیم عصبانی شویم و ناسزا بگوییم. بسیار دیدیم که برخی افراد قادر به کنترل این عصبانیت نیستند و این تنش عصبی در آنها به سرعت تبدیل به درگیری و زد و خورد می شود. چنین افرادی ممکن است دست به خشونت بزنند و یا حتی خواسته یا ناخواسته مرتکب قتل شوند. هر کس ممکن است تحت شرایط خاصی کنترل رفتار خود را از دست داده و تصمیم غلطی بگیرد، اما ما می توانیم با تمرین و مراقبت دایره این شرایط خاص را تنگ و تنگتر کنیم و احتمال بروز رفتارهای غلط را به صفر برسانیم. روزه‌داری در ماه مبارک رمضان تمرین خوبی برای افزایش صبر و بردباری است. صبر بر گرسنگی و تشنگی و در عین حال تلاش برای خوشرویی و رعایت حق دیگران سبب می شود فرد روزدار صبوری و بردباری را به خوبی بیاموزد. آمارها نشان می دهد این تمرین به نحو قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی مسلمین تأثیر گذار بوده است. با آغاز ماه مبارک رمضان جرائمی مانند پرخاشگری، درگیری‌های خیابانی و خشونت‌های خانوادگی به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد. در این ماه حتی در جرائمی مانند سرقت از مغازه‌ها و خانه‌ها، قتل و آدم ربایی نیز شاهد روند کاهشی هستیم. این امر هر سال با آغاز ماه مبارک رمضان تکرار می شود و این تکرار به خوبی به ما نشان می دهد که روند کاهشی جرائم با روزداری و تلاش برای عبادت و بندگی خداوند رابطه مستقیم دارد.
يا حبيب من لا حبيب يا طبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
رمضان تمرین صبر و بردباری است و صبر را می توان از مهمترین ارکان ایمان دانست، چرا که از نظر امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام ایمان بدنی است که صبر در جایگاه سر آن قرار دارد. همچنین حدود 70 آیه از قرآن مجید به موضوع صبر و بردباری اختصاص دارد. قرآن همواره مؤمنان را به صبوری کردن در برابر مصائب و سختی ها توصیه کرده و صابران را به پاداشی بی حساب مژده داده است. صبر بر ترک محرمات و انجام واجبات نیز همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است و ماه مبارک رمضان زمانی است برای ظهور و بروز این نوع از صبر. تقید و پایبندی مؤمنان به روزداری و صبر بر طاعت و بندگی خداوند در ماه مبارک رمضان سبب افزایش معنویت در وجود تک تک افراد جامعه می شود. معنویتی که به مؤمنان لطافت قلب می دهد و بخشندگی و گشاد دستی را در ایشان تقویت می کند. چنین قلبی به راحتی از خطای دیگران چشم پوشی می کند و این کار را عین عبادت پروردگار می داند. رمضان نور خداوند را بر قلب ها می تاباند و آنها را بسیار رؤوف و بخشنده و مهربان می کند. چنین قلبی بعید است در مواجهه با سایر مؤمنین تندی کند. البته همین قلب رؤوف و مهربان در مواجهه با ظالمان بسیار غلیظ و شدید خواهد بود، چرا که به دلیل همان نرمش و لطافتی که در آن ایجاد شده تاب تحمل ظلم را ندارد و حتما با آن مبارزه خواهد کرد. این قلب همان است که خداوند آن را اشداء علی الکفار رحماء بینهم می نامد. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم. شما در هر سرگاه می توانید از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و در روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. همچنان با ما همراه باشید.
ای اون که هر خطر
دوستان ارجمند، در بخش احکام این برنامه موارد را برمی شماریم که باعث باطل شدن روزه می شود. دین اسلام برای روزه مبتلات متعددی برشمرده که باعث ابطال روزه می شود. این مبتلات عبارتند از خوردن و آشامیدن، دروغ بستن به خدا و پیامبران امامان معصوم علیه السلام، جماع، استمناء. علاوه بر اینها مبتلات دیگری هم در شرع مقدس اسلام ذکر شده، از جمله آن که بنابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق و فرو بردن تمام سر در آب موجب باطل شدن روزه می شود. همچنین اگر فردی غسل واجب به گردن داشته باشد، بر او واجب است که برای روزه گرفتن تا قبل از اذان صبح طهارت داشته باشد. افزون بر اینها اماله به معنی تنقیه کردن و مایعات و قی کردن عمدی نیز سبب می شود روزه فرد باطل شود. در این میان توجه به نکاتی در خصوص خوردن و آشامیدن لازم و ضروری است. بر اساس احکام دین مبین اسلام، اگر روزه‌دار عمدن و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود. خواه آن چیز از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های معمول باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ، پاچه و امثال آن باشد. خواه زیاد باشد یا کم، مانند قطره‌های بسیار کوچک آب یا تکه کوچکی نان. اما خوردن آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کند، چه روزه واجب باشد و چه مستحب. شنوندگان گرامی، بر اساس احکام دین مبین اسلام در خصوص روزه‌داری، اگر روزه‌دار موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاورد و اگر عمدن آن را فرو ببرد روزش باطل است و باید کفاره روزه را بدهد. هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فرد روزه‌دار باشد اشکال ندارد، ولی با خوردن آن روزه باطل می شود. خونی که از لثه بیرون می آید اگر فرو نرود روزه باطل نمی شود و چنان که در آب دهان از بین برود طاهر و پاک است و بلیدن آن اشکال ندارد و باعث باطل شدن روزه نخواهد شد. همراهان عزیز، وقت شما به خیر. امیدوارم که طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و مطالب این برنامه ریز موجبات رضایت شما عزیزان رو کسب کرده باشه انشاءالله. ما در هر سحر بخش‌هایی از ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و وصی به حق پیامبر گرانقدر اسلام و جانشین بر حق ایشان و امام اول شیعیان برای شما پخش می‌کنیم. بخشی دیگر از این مباحث توسط استاد حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما عزیزان می‌شود. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بی مقدمه میرم سراغ بعضی از یاران دلداده امیرالمومنین که سر دادن برای محبت حضرت، خدا ان شاء الله روزی ما هم بکنه. یه شخصیتی داریم در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه، به اسم جویریه ابن مسهر. این آقا عجیب عاشق امیرالمومنین بوده و امیرالمومنین عجیب رو دوست داشته، یه رابطه دو طرفه. ما معمولا رابطه های محبت آمیز زن و شوهرها، عاشق و معشوقها، معمولا نیاز به هم داریم. اینی که امیرالمومنین که قطعا نیازی به جویریه نداره، این چه جنس محبتیه که نمیتونه دوری او رو تحمل کنه؟ امیرالمومنین نمیتونه دوری جویریه رو تحمل کنه. خدا روزی ما بشه که از این محبت ها بچشه. نوشتن که گاهی اینقدر ایمان داشتن به امیرالمومنین و گاهی هم چشمشون باز به حقیقت میشد، یه روز اومد جلوی در دارالحکومه صدا زد که علی ابن ابی طالب مولا کجاست؟ گفتن آقا مشغول استراحتن. داد زد، نتونست تحمل کن. یعنی گاهی مظلومیت امیرالمومنین وجود اینا رو آتیش میزد، نمیتونستن تحمل کنن، میومدن کنار ساحل دریایی حضرت بلکه آرام بشن. صدا زد که ایها النائم استيقظ، بید ای که خوابیدی بیدار شو. فوالذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من رو خلق کرده و دست اوست، لتضربن ضربتن علی رأسه که تخضب من حالحیتو، به خدا انگار که نداره میبینه، به خدا ضربه ای به فرق سرتو به زودی خواهد خورد که محاسنتو به خون سرت خضاب کنه. حضرت اومدن فرمودن که به زودی قسم به اون کسی که جان منم در دست اوست، لیقطعن یدک و رجلک، به زودی دست و پای تو رو هم خواهند برید. و ببینید تو خیالت راحت باشه که تو راه اطاعت ما هستی، میبینم که روزی تو رو به درخت خشکیده جلوی در خونه کافری آویزان میکنن. هیچ آه نگفت، آه نگفت. نوشتن حبه یرانی که از یاران امیرالمومنین میگه داشتیم حرکت میکردیم با سپاه، امیرالمومنین پشت سرشون رو برگشتن نگاه کردن، دیدن جویریه اون ته وایساده نمیاد جلو. ادب داشتن. این کاروان که داشت میرفت جویریه عقب وایساده بود، خیلی هم از حضرت خاطره نقل کرده. فلتفته، حضرت اون رو نگاه کرد، دید جویریه عقبه، صدا زد الحق بی، بی اینجا بینم، بی جلو. الا تعلم انی اهواک و احبک، جویریه تو نمیدونی من خیلی دوستت دارم، چی عقب وایسادی؟ بعد فهمون میخوام یه چیزایی بهت بگم، اینا رو حفظ کن. شروع کرد آروم آروم با او حرف زدن. گاهی طوفان در دل امیرالمومنین میشد از غلیان علم و میفرمود که انها هنا لعلما جما، کاش یکی پیدا میشد بشه باهاش حرف بزنم، سینه فراخ داشته باشه که این رو به هر کس و ناکسی نگه. شروع کرد به گفتن. بعد جویری دید عجب سخنان عظیمی که کسی هم نگفته، چون کسی لایق نبوده که بیاد ببینه اینجا چه خبره. گفت آقا جان حیف، انی رجل نسیم، آدم فراموشکاریه. چقدر حضرت قشنگ گفته. حضرت فرمود که انی اعید و علیک، من دوباره میگم، اینقدر میگم تا تو جانت بشینه. این رابطه رو ببینید. بعد یه عبارتی فرمود که این معلومه رمز موفقیته. فرمود یا جویریه احبب حبیبنا ما احبنا، مدار حب و بغضت باید من باشم ای جویریه، هر کسی دوست منه باید دوستش بداری. ما اینجوری نیستیم. ما گاهی عوامل دیگه باعث میشه به بغضمون جا به جا کنی. فاذا ابغضنا فابغض، اما اگه دیدی از ما برید تو هم ازش ببر. یعنی محور حق رو یادت نر. ابغض بغیذنا ما ابغضنا، با دشمن ما دشمن باش تا وقتی دشمن ماست، ولی اگر حر میشه برمیگرده همه آغوش باز میکنه. اما اگر دیدی اذا احبنا فاحبه، مدار محبت، ملاک محبتت ما باعث بشه. من چون یه نمونه شبیه این در سیره پسر امام رضا هست، میدونید که امام رضا سلام الله علیه نامه زد به پسرش که شنیدم تو رو دوست ندارن از در اصلی ببرن بیارن، از در پشتی میبرن که بیچاره هایی که اومدن دستشون خالی بمونه، کیسه ها تو پر کن. خلاصه ما سفارش شده های امام رضا این به امام جواد. امام جواد ببین میخوام بگم این سیره ائمه است، اینی که عرض میکنم انشالله یه روز امام زمان سلام الله علیه رو ببینیم روزیمون بشه، اون وقت دلمون قنج میره از محبت آقا، محبتی که ما نیاز نداره ها، از سر عطوفت مظهر ارحم الراحمین مظهر رؤوفه. حضرت علی ابن مهزیار یه نامه ای زد به امام جواد سلام الله علیه و امام جوادی که من میشناسم این شکلیه. البته من متاسفانه علی ابن مهزیار نیستم بالاخره، ولی آقایی اون اینجوریه. یک نامه ای نوشت علی ابن مهزیار به حضرت، گفتش که خیلی وضع مالیم خرابه، اگه میشه این پولی که پیشمه اینو اجازه بدید ما خرج کنیم و از خدا هم بخواد یه توسعه‌ای به ما بده، دو فقریم. حضرت فرمود که وسل الله علیک، خدا ایشالله به تو توسعه رزق بده، این چیزایی هم که دستت مال تو قابلی نداره. بعد فرمود که اما ما سألت من الدعا، گفتی التماس دعا، ما گاهی به من میگم التماس دعا، الکی من میگم و اگرم به من بگن یادم میره دعا کنم، در حالی که اهل بیت دنبال اینن که ما دل دریا دل بشیم و واقعا هم دیگر رو دعا کنیم، ببینن ما کرم داریم به هم دیگه، دستمون رو میگیرن،
یعنی نسبت به هم بل. محبت داریم بل.
حالا نگاه کنید، حضرت فرمود اما ما سألت من الدعا فإنک بعد لست تدری کیف جعلک الله عندي، تو چی فکر کردی راجع من؟ نمیدونی من چقدر تو رو دوستت دارم، تو اصلا نیازی به من بگی التماس دعا، من لحظه ای تو رو فراموش نمی کنم، ربما سمیتو که باسمک و نسبک، با اسم و نسب دائم دعات میکنم، کثرت عنایت به تو دارم، خیلی دوستت دارم. و بعد فرمود که خدا از تو راضی باشه، بهشتش نصیب تو بشه. در جای دیگه فرمود حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشور کنه. ببین ته آرزوی ما اینه که اینو بخوایم از اهل بیت. از اون طرف امام جواد فرمود، بعد یه عبارتی نوشته منو بیچاره کرده، فرمود کتب تو به خطی، با دست خط خودم نوشتم که هر وقت اینو نگاه کردی ببینی مولای من منو دوست داره. خدا روزی ما کنه اینو باور کنیم که امام زمان سلام الله علیه ما رو دیشب دعا کرد، ما رو دوست داره. خدا کنه یک هزارم محبت امام زمان و امیرالمومنین ما اونا رو دوست بداریم. اگر گاهی میبینیم که قنج میره دلمون از محبت اهل بیت و مثلا فرض بفرمایید که میبینیم که کیف میکنیم فضائل اهل بیت میشنویم، مثل این عبارت که الان میخونم، هزار برابرش اهل بیت نسبت به ما هستن، اصلا اذن دادن که ما دوستشون بداریم. یه وقتی پیغمبر اکرم به ابوذر سلام الله علیه، ابوذر خیلی در راه محبت اهل بیت فحش خورده، بی حرمت شده، بهش بی ادبی کردن، بعد از حیاتش هم، بعد از شهادتش هم بهش بی ادبی کردن، هنوزم به او بی ادبی میکنن.
شخصیت مجبور و مهجوری داره متأسفانه،
چون بدون رو در وایسی از امیرالمومنین و حق عدالت دفاع کرد. پیغمبر به او فرمود که یا ابوذر هب علی مخلصا، قدر بدونن عزیزانمون محبتو، به پای مادرانمون بیفتیم اگر محبت داریم به امیرالمومنین. فرمود با اخلاص علی رو دوست بدار، یعنی توقع چیزی نداشته باش، بدون که چه گنجیه، اصلا اجازه دادن در دلتو جا بگیره، حبیب زهرای اطهر رو بذارن منم دوست بدارم. محبت غیرت میاره، آقایی کردن اجازه دادن ما امیرالمومنین رو دوست بداریم. فرمود هیچ کس نیست که امیرالمومنین رو دوست بداره الا اینکه مستجاب و دعوه میشه. ما اگر با اخلاص امیرالمومنین رو دوست بداریم، یه یا الله بگیم کفایت میکنه به برکت محبتمون به امیرالمومنین. بعد تا اینو شنید ابوذر اینجوری گفت، سلام خدا بر ابوذر، گفت یا رسول الله انی لعجد حب علی ابن ابی طالب، من حب علی برام آقا اینجوریه، علا کبدی کبار دلما، این آب خنک بر جگر تشنم، او که عسل نحل، مثل عسل نابی که از زنبور میگیرن، او که آیت من کتاب الله اتلوها، این چقدر کلاس ابوذر بالاست، همونجور که آیه قرآن میخونم به شوق میام، خدا روزی کنه ما هم اینجوری با قرآن انس بگیریم، و هو اندی احلا من العسل، از عسل شیرین تره. حضرت فرمود خب حالا که اینطوری هستی ای ابوذر، بدون حجاب بین بنده و خدا حب علی ابن ابی طالبه، یعنی اگر محبت داری ارتباط با خدای تو ارتباطی است که خداوند به تو عنایت میکنه، دعای تو حبس نمیشه. حالا نگاه کنید محبت اینطوریه، او رو به خاطر دفاع از امیرالمومنین خیلی بهش جسارت کردن، خیلی بهش بیادبی کردن، او رو تبعید کردن، به گونه‌ای زشت با او رفتار کردند که منابع تاریخی میگن کره تو ذکرها، دوست نداریم جزئیات شو بگیم، چون خجالت آوره که از مهمترین اصحاب پیغمبر که حبش بر پیغمبر واجب بود، بهشت بر او مشتاق بود، و این شکلی با شطور بی جهاز و با اون وضع شکنجه گونه بردن شام و دوباره برگردوندن و بعد گفتن دوباره ربزه میفرستیم، حق نداره کسی بره دنبالش. ابوذر هم مثل کوه بود، از کوه سخت‌تر بود. یک تنه شام و معاویه رو به هم ریخت، یک نفر. معاویه به خلیفه نامه زد که اگر میخوای شام به هم نریزه ابوذر رو برگردون، نمیشه نگرش داشت. یعنی مؤمن اگر مؤمن باشه یک تنه زیر و رو میکن، امت میشه. گفتن حق نداره کسی بره عیادت. وفای امیرالمومنین، ببینید امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، عمار سلام الله علیهم اجمعین وایستادن. حالا الان یه نفر رو غریب، بیکس، تنها، با بیادبی، در نهایت زشتی میخوان بکشن ببرن توی بیابون تبعید، داشت رد میشد. فلم ما را ابو ذر علی یا تا امیرالمومنین رو دید، قام الی، برگشت رفت به سمت حضرت، فقبل یده، دست حضرت رو بوسید و بکا، شروع کرد گریه کردن. برای چی گریه کرد؟ ممکنه خیال کنم یعنی دیگه داره میره قربت، ابوذر از قربت نمیترسه. گفت انی رأیتو که و رأیتو ولدک، آقا جان من تو پسراتو که میبینم یاد کلام پیغمبر راجع به شما میفتم که چه بلاهایی سرتون میارن. همونجور که پیغمبر امیرالمومنینو میدید یه جوری گریه میکرد، شنهای مقابلش خیس میشد. گفت فلم اصبر، تا شما رو میبینم یاد مصیبت ها و مظلومیت تو میفتم. حالا دارم میونش تبعید، اصلا یادش نیست بخواد داره تبعید. تا امیرالمومنینش از شوقش شروع کرد گریه کردن. خب فعلا من تا تو رو میبینم نمیتونم خودمو نگه دارم، شروع کرد به گریه کردن. وفای امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین به خاطر ابوذر یه دشنام بسیار زشتی شنید، اومد مروان گفت برگردید ببینم، ممنوعه. حضرت فرمود برو کنار، محبوب پیغمبره. دوباره مروان اومد با شطورش میرفت و میومد، حضرت با یه تصمه که دستش بود آرام زد به شطار مروان، گفت برو اونور. خیلی معلومه که امیر اون چقدر ابوذر رو دوست داره و شما این چقدر ارزش ها جا به جا شده. رفت شکایت کرد مروان، قصاص برای اینی که یه آدم به یه آدم ضربه بزنه بگن
بله بله
جبران کن، اما اگر یه نفر یه ضربه به یه اسبی بزنه مثلا به شطور که جاش او رو نمیزنه. امیرالمومنین رو احضار کردن، گفتن میخوایم تو رو قصاص کنیم.
الله اکبر.
و امیرالمومنین این بی‌حرمتی رو تحمل کرد به خاطر اینکه و گوش نکرد. ابوذر وصیت کرده بود به امیرالمومنین، بعضی شک کردن امیرالمومنین کیو میگی، این خلیفه اون خلیفه. گفت نه، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب حقاً حقا، امیرالمومنین حق. و حضرت هم به جان خرید و عده‌ای رو فرستادن به بدرقه او و خلاصه تجهیز او بعد از شهادتش. یکی دیگه از اون کسانی که یه عمری در راه امیرالمومنین خرج کرد و اینو که من الان برای شما میخونم اگر خدا توفیق بده و امام رضا عنایت کنه درست بخونم، دلمون تنگ میشه برای آغوش امام زمان. عمار 50 سال با امیرالمومنین رفیقه و خادمه و مطیعه. 50 سال، 50 سال به خاطر امیرالمومنین فحش خورده. عمار از اون کسانی است که در اول اسلام به بدترین و بی‌ادبانه ترین شکل پدر مادرش رو کشتن. هرگز نمیشه گفت چه کردن با او و او چه جنایاتی رو تحمل کرد به خاطر امیرالمومنین رسول الله و الله. صفین که شد، روز اصلی، روز شهادتش، آمد محضر امیرالمومنین، گفت اتعذن یا امیرالمومنین یا اخا رسول الله، ای برادر پیغمبر، آیا اجازه میدی منم برم میدان؟ 90 سالش بود، 92 سالش بود، میدان جنگ چی کار داری؟ حضرت فرمود که مهلن رحمک الله، خود صبر کن، حضرت نمیخواست او بره. من یاد آغوش امام حسین سلام الله علیه و قاسم بن الحسن میفتم، خدا روزیمون کنه عشق و محبت امام زمان رو ببین.
دل کندن چقدر
سخت. عمار میرفت، اینا همه وجودشون این بود که من یه روزی در راه تو سر بدم. دوباره برگشت که آقا بزن من برم. حضرت فرمود صبر. بار سوم که اومد فبک ها امیرالمومنین، حضرت شروع که گریه کردن، یه نگاه به عمار کردید، حیف این عمار دیگه پریده. عمار دلش میخواد آخر عمرش، مهر ختم اعمالش در این دنیا، جون دادن تو راه امیرالمومنین،
فدایی علی باشه.
فدایی باشه. همونجور که امیرالمومنین همینو میخواست از پیغمبر و تو جنگ هم گفت چرا من کشته نمیشم تو راهت، دوست دارم فدات شم. گفت یا امیرالمومنین، عمار عرض کرد این امروز همون روزی که پیغمبر فرموده بود. میدونید که شهادت عمار مهمترین سند حقانیت امیرالمومنینه. این بذارم جونمو فدات کنم بفهمن تو کی هستی، با اون روایت که پیغمبر فرمود. امروز همون روزه. امیرالمومنین از مرکبشون پیاده شدن، عمار رو محکم در آغوش گرفتن، بعد عبارتی که گفتن این بود، عجیب بود، فرمود یا ابل یغزان، کنیه عمار، جزاک الله عن الله و عن نبیک، خدا و پیغمبرش به تو جزای خیر بدن، فنعم الاخ کن، چه برادر خوبی بودی. آقایی امیرالمومنین رو ببینید، ما محضر اهل بیت میریم جلوی مزاریشون میگیم عبدک و ابن عبدک، من یقین دارم عمار با همه وجود اینطوری میگفت، اما امیرالمومنین فرمود نعم الاخ کن، عجب برادری بودی، نعم صاحب و کند، عجب رفیقی بودی. ثم بکا، این بار دوم شروع کرد امیرالمومنین گریه. آقا امیرالمومنین مرد میدان نبرده ها، ببینید چه محبتی داره به عمار. عمار گفت آقا جان من در خیبر از پیغمبر شنیدم، آقا جان بدونا من همین جوری نیومدم دنبال تو، فکر کنی مثلا نفهمیدم کجا اومدم، من با بصیرت اومدم. تو خیبر پیغمبر به من فرمود ستکونو بعدی فتنه، بعد من فتنه ها میشه، اما اینجوری شد اتبع علی، تو بچسب به علی، بچسب به علی و حزب علی، فانه مع الحق والحق معه، که حق با اوست و او با حقه. اما تو با ناکسان جملی ها و قاستان صفینی ها میجنگی، دیگه بعدشو نیست دیگه با نهروانی ها بجنگ. عمار گفت یا امیرالمومنین من از تو باید تشکر کنم، 50 سال در هدایت من زحمت کشیدی، فجزاک الله یا امیرالمومنین افضل الجزا فلقد ادیت و ابلغت، تو دین و دین تو ادا کردی، حق رو به ما رسوندی، دلسوزی رو حقش رو تمام کردی. رفت وسط میدان تشنه شد. ائمه ما در امام هادی سلام الله علیه روز عید قدیر کنار ذریح امیرالمومنین اسم عمار رو میبره، یه یاد او به خیر که وقتی تشنه شد گفت من تشنمه آب بدید، شیر رقیق شده با آب میدادن که یه توانی هم بدن. خلاصه تا اینو خورد گفت الله اکبر، پیغمبر به من فرمود آخر و شراب که من دنیا ضیاهن من لبن، آخرین چیزی که تو این دنیا تو مینوشی شیر رقیق شده است. امروز روزیه که خودم رو فدای امیرالمومنین کنم. رفت میدان به شهادت رسید. شب که شد، جنگ کمی سبک شد، امیرالمومنین میگشت دنبالش. حضرت شبونه میچرخید تا عمار رو پیدا کرد. بعضی نقل ها بی سر او رو شناخت، بعضی نقل ها هنوز سر به بدنش بود. پیاده شد از اسب و سر او رو به دامن گرفت، دوباره شروع کرد گریه کردن و یه حرف خیلی جانسوزی زد. فرمود که ای دنیا به هر که دل بستم از من گرفتی و با هر که محبت داشتم بین من و او جدایی درست کردی. من اینجا بحثو دیگه چون فرصت نیست یه وقتی یه جمله بگم. و اینها تمام عمرشون رو تلاش میکردن، جون میدادن برای امیرالمومنین، بعد وقتی میرسید به جدایی نمیتونستن جدایی رو تحمل کنن. یکی دیگه شو بگم، فرصتمون محدود شد، تموم شد، یعنی من وقتو گرفتم. یکی از یاران ویژه امیرالمومنین که اون هم فحش خورده بر امیرالمومنین، صحابی پیغمبره ولی بی حرمت، بخاری از او روایت نقل نمی‌کنه به خاطر حب شدیدش به امیرالمومنین، خطیب بغدادی میگه، پرچمدار مختار بود، خونخواه سیدالشهدا بود، ابو طفیل عامر ابن واصله سلام الله علیه. آقا این هم پهلوان بود، هم شاعر، هم خیلی از اهل بیت دفاع کرده، روایات مهمی در قدیر داره. اگه فرصت بود خود ابو طفیل جلساتی بعد راجع به صحبت کرد. آقا انقدر این گریه می‌کرد این ورمون شعر می‌خوند، معاویه گفت هر جور شده پیداش کنید بیا. وقتی وارد شد امرواز تو جلسه بود، خلاصه گفت میدونید این کیه؟ فارس صفین، شاعر صفین، این خلیل و ابوالحسن. به به، دوست امیرالمومنینه. گفت چقدر علی رو دوست داشتی؟ گفت حب و ام موسی آل موسی، اونقدر که مادر موسی او رو دوست داشت. گفت چقدر گریه میکنی؟ گفت ثکل العجوز الثکلا، مثل مادر بچه مرده براش گریه میکنم، ولی و الالله اشک و تقصیر، از خدا شکایت میکنم، شکوه میکنم برای کمکاریم، کاشی خوری بیشتر براش کار میکرد.
دوستان ارجمند، آنچه شنیدید بخش هایی از ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و جانشین بر حق پیامبر و امام اول شیعیان علیه السلام بود که توسط استاد حامد کاشانی تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که این مطالب مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان با شما همراه هستیم.
الهی تبارکت رب البرایا ضیاؤك یهدی شعاع الحنایا اناديك يا كاشف الضر عنا وأدعوك يا غافرا للخطايا وألمح وجهك في كل شيء فيهتف قلبي وترنو يداي وأنظر صنعك في كل شيء فيشرق فيض السنا في خطايا.
سرخیزان ارجمند، در ادامه برنامه نگاهی داریم به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیغمبر اسلام در ماه مبارک رمضان. زندگی پر افتخار و الهام بخش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سرمشق زیبا و جامعی برای همه انسانهای با ایمان به ویژه بانوان خداجوست. او در اخلاق و معنویت، خرد و اندیشه، دانش و بینش، آزادگی و شهامت، جمال و کمال و ایمان، سرآمد همه زنان عالم بود. حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در خطبه معروف خود در مسجد مدینه و مهمترین عمل در ماه مبارک رمضان که همان روزداری است اشاره کردند و در جمله زیبا روزداری را تثبیت کننده اخلاص دانستند. به این ترتیب ایشان فلسفه روزداری را به اخلاص پیوند زدند. علاوه بر این که آن حضرت در همین خطبه اخلاص را نشانه توحید و خداشناسی قرار داد کرده است. علاوه بر این که آن حضرت در همین خطبه اخلاص را نشانه توحید و خداشناسی قلم داد کرده است. بنابراین از منظر آن حضرت روزداری باعث تحکیم خداشناسی و توحید در بندگان خدا می گردد. از این منظر ماه ضیافت الهی ماهی است که در آن شناخت انسان از خداوند زیاد می گردد و بندگان به واسطه روزداری از بعد معرفتی به خداوند نزدیک تر می شوند. همچنین از بهار و لنوار نقل شده که حضرت زهرا سلام الله علیها سید زنان عالم در آداب روزداری فرمودند: روزداری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده، روزهایش به چه کارش خواهد آمد؟ همچنین حضرت فرمودند: صائم با روزه خیش کاری نکرده، هرگاه زبان و گوش و چشم و جوارحش را از آنچه که بر آنها حرام است حفظ نکرده باشد. بر اساس این روایت روزه یک انسان فقط به حفظ شکم از خوردنی ها، نوشیدنی ها و مبتلات نیست، بلکه اجتناب از گناهان و معصیت و پرهیز از تمامی محرمات روزه واقعی محسوب می شود. درباره سیره رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانواده در ماه رمضان روایت های اندکی وجود دارد. با این وجود می توان از آنها در خصوص تربیت دینی خانواده و فرزندان استفاده کرد. بخشی از تربیت دینی از طریق آموزش اعمال عبادی و تشویق به آن و اجرای برنامه های عبادی همراه با فرزندان صورت می گیرد. اهل بیت علیهم السلام به این روش توجه بسیار داشتند و روایت فراوانی از آنان درباره لزوم اعمال عبادی و آثار تعلیم و تشویق فرزندان به انجام آن و حتی میزان و مراحل آموزش اعمال عبادی با توجه به سن فرزندان گزارش شده است. همین گونه در سیره فاطمی نیز تربیت دینی و تشویق فرزندان به کارهای عبادی اهمیت ویژه‌ای داشته است. بر اساس برخی گزارش های تاریخی درباره شب قدر، حضرت فاطمه سلام الله علیها افزون بر آن که خود به شب زنده داری در این شبها اهتمام ویژه داشته است، با تمهیداتی می کوشید فرزندان را نیز به احیا در این شب ترغیب کند. از این رو سعی می کرد شرایط را برای بیدار بودن آنها مهیا کند. حضرت زهرا سلام الله علیها با آماده کردن فرزندان از روز قبل و نیز با کم کردن قضا آنها را در شب قدر بیدار نگه می داشت و با زبان نیز آنها را به شب صدداری فرا می خواند. آن حضرت به فرزندان می فرمود محروم من حرم خیرها، یعنی محروم کسی است که از خیر چنین شبی باز ماند.
اللهم صل على محمد المصطفى
خب همراهان عزیز، وقت شما بخیر. به بخش قرآنی برنامه بیدار دلان از صدای خراسان رسیدیم. در چند سحر گذشته ما آیاتی از سوره شریفه قیامت و همراه تفسیر آن توسط استاد محسن قرائتی برای شما پخش کردیم. بخش دیگر از آیات این سوره شریفه آماده است که هم اکنون میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. ما به سوره قیامت رسیدیم و تا آیه 35 هم گفتیم. الان میخواییم آیه 36 رو بگیم. در آیه 35 4 مرتبه کلمه اولا بود. بحثی بود که افراد متکبر پشت میکنن به حق، لا صدق، حق را تصدیق نمیکنن، لا صلا، نماز نمیخونن، کذب، تکذیب میکنن و تولا، اعراض میکنن. وقت سیمای آدم های متکبر لجوج رو گفت، بعد فرمود اولا لکه فاولا ثم اولا لکه فاولا، چهار بار گفته اولا لکه، سزاوار است تو، شایسته تر، یعنی قهر و غضب خدا به تو شایسته است. من نمیدونم، شاید چون چهار تا جمله هست، چهار تا گفته، لا صدقه یک، لا سلا دو، کذب و تولا، شاید به خاطر این چهار تا خلاف از اینا نقد کرده، ای چهار تا مال اونه، نمیدونم، یا برای تأکید، نمیدونم. آیه 36 از سوره قیامت و 37 و 38 و 39 و 40، این چهار تا آیه آخر سوره انسانه، آخر سوره قیامت. بشنوید.
ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن